اون و حتی تا حدودی مادرشون که خودشون طبع شعر داشتن و پس از اون برادرشون، یکی از برادرانشون ابوالفتح‌خان که تجدید چاپهایی که ایشون پیگیری میکردن خیلی کمک کرد برای این که این اثر جاودانه تر بشه در تاریخ. به هر حال اینها رو ما دستمایه قرار دادیم تا بتونیم یک تبیین، میتونم بگم جمع و جوری، از زندگی و مسیر خانم پروین اعتصامی در کار ادبیات نشون بدیم. مخصوصا من هدفم بیشتر نسل جوان بود، علاقه مندی این بود که نسل جوان متوجه بشن که یک بانوی ایرانی با چه مشقتی این مسیر رو طی کرد، در زمانه سختی زندگی کرد، از این حیث که خانم ها رو خیلی باور نداشتن، علارغم این که مسئله کشف حجاب رو به عنوان یک مسئله به زعم خودشان در خدمت بانوان ایجاد کردن، ولی خب از زن استفاده ابزاری می کردن و بیشتر برای نمایش بسید مسائل و مواردی که متاسفانه وجود داشت. اما خب این بانو در اون شرایط تلخ که اصلا خانم ها رو اجازه نمی دادن از اندام بکنن، اجازه نمیدادن که حرفی برای گفتن داشته باشن، حتی در فرهنگ هم این گونه فرهنگ جامعه این گونه جا انداخته بودن. برخی از بانوان ما مثل خصوصا خانم پروین اعتصامی این فضا رو شکستن و میان یک سری رقبایی که ناجوان مردانه ایشون رو هدف قرار میدادن، این بانوی بزرگ توانست حقانیت خودش رو اثبات بکنه.
تحقیق
و نتیجهش هم این اثر جاودانه است که تا امروز مورد توجه دوستداران شعر و ادبیات فارسی قرار داره.
کاملا همین گونه است و البته به قول معروف گفتن این عرض ارادت شما در قالب هنری دیگر، این بار هنر صنعت سینما، فصل مهمی در آگاهی بخشی، رسالتی که حداقل هنر سینما برای مفاخر کشورمون داره، هم به انضمام تمام این روایت‌های درخشان و اثرگذاری‌هایی که سرکار خانم پروین اعتصامی داشتند داره نمایندگی می‌کنه. از همین دور نزدیک جناب ورزی بزرگوار دست شما رو به گرمی می‌فشارم. بی‌نهایت سپاسگزارم که دقایقی از وقت گرانبهای خودتون در اختیار هفت اقلیم قرار دادید. مانا باشید، به مهر برقرار، به نام خدا نگهدار شما باشید. همراه بودیم با جناب آقای محمد رضا ورزی، کارگردان شناخته شده سینما و البته کارگردانی که فیلم پروین با نام نخست معجزه پروین از آثار ایشون، روایتی اقتباسی از زندگی بانو پروین اعتصامی در 42 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هم اکران شد.
سینما منعکس کننده فرهنگ است. همچنان با شما همراهیم با هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. کارنامه سینمای ایران در به تصویر کشیدن قهرمانان ملی کشور چگونه است؟ بعد از گذشت 45 سال از انقلاب اسلامی ایران و شروع فصل جدیدی در سینمای کشور، با پشت سر گذاشتن اتفاقات قبل از انقلاب و شخصیت‌هایی که در وقوع انقلاب تاثیرگذار بودند، 8 سال دفاع مقدس و قهرمانانی که متولد و ماندگار شدند، شخصیت‌های ورزشی، علمی و ادبی که در دنیا غرورآفرین بودند و قهرمان قهرمانان ملی در طول تاریخ ایران، همه و همه مضامینی است که سینما میتواند به آنها بپردازد و نه تنها یاد و خاطره آنها را برای مخاطب داخلی زنده کند، بلکه میتواند باعث آشنایی مخاطب جهانی با این شخصیت ها شود. اما سهم پورتری قهرمانان از سینمای ایران چقدر است؟ تا این سالها چه اندازه فیلم سینمایی با این موضوعات ساخته شده؟ البته بارها به این مسئله اشاره شده که به دلیل نبود تمایل از سوی مخاطب، آثاری از این دست برای سینمای ایران ساخته نمی شود. به همین دلیل سرمایه گذاری مناسبی نیز در این زمینه صورت نمی گیرد. اما این تنها بخشی از ماجرا است. از جمله فیلم‌هایی که در سال‌های اول انقلاب اسلامی درباره یکی از قهرمانان ملی کشور در سینمای ایران ساخته شد، فیلم سینمایی سردار جنگل به کارگردانی امیر قوی‌دل بود که در سال 1362 ساخته شد. این فیلم درباره رشادت‌های میرزا کوچک‌خان جنگلی است که از جمله شخصیت‌های ملی و تاریخی ایران بعد از جنگ جهانی اول است. درباره این شخصیت یک مجموعه تلویزیونی نیز در همان سالها تولید شد که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. شهید علی اندرزگو نیز یکی دیگر از شخصیت‌های مبارز مذهبی سیاسی در دوره حکومت پهلوی بود که در شکل‌گیری انقلاب اسلامی تأثیرگذار بود. با توجه به اهمیت قهرمانان انقلابی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به شهادت رسیده بودند، سینما در همان دهه 60 فیلم‌هایی در این زمینه آن هم به صورت انگشت شمار تولید کرد که از آن جمله می‌توان به فیلم سینمایی تیرباران به کارگردانی علی اصغر شادروان اشاره کرد که در سال 1365 و درباره بخشی از زندگی و چگونگی شهادت علی اندرزگو ساخته شد. این فیلم نیز از جمله آثار ماندگار درباره شخصیت‌های انقلابی بود.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وایسا ببینم، وایسا ببینم سلیل مرده رو پشت بونه ما چی میخوای؟
برو پیرزن.
آقای اندرزگو، شما در محاصره هستین، مقاومت بیفایده است. خواهش میکنم تسلیم بشین. از جان شما
قافل گیرش کن.
آقای اندرزگو، این آخرین اختاره. دستاتون رو سرتون بذارین و تسلیم بشین. اسلحتون رو پرت کنین طرف راست و تسلیم بشین. قول میدم آسیبی به شما نرسه. مقاومت شما بی نتیجه است. هیچ راه فراری ندارین.
اونا زنده میخوام. تیر اندازی نکنین. اونا زنده میخوام. زنده. تیر اندازی نکنین. اونا زنده میخوامش. تیر اندازی نکنین. تیر اندازی نکنین. زنده میخوامش.
سید علی، شهرت اندرزگو، مدت مبارزه 15 سال، سن 40 سال، شهادت رمضان 1357، تهران.
هفت اقلیم پنجشنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
همراهان عزیز و بزرگوار، همکارانم به من اطلاع دادن که مهمان عالی مقامی دیگر به جمع هفت اقلیم اضافه شد، نامی آشنا در حوزه فیلمنامه نویسی و کارگردانی، جناب آقای مهدی سجادچی. قربان، سلام، وقت شما بخیر باشه، به هفت اقلیم خوش آمدید.
سلام آقای خرمی، ممنونم از دعوت شما، منم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سعادتیست
شنوندگان شما.
سعادتی است از آن من کمترین. جناب سجادچی، مبحث محوری که ما در برنامه امروز برش استواریم، جایگاه سینما و اقتباس خاصه با محوریت ارائه محتوا، یعنی مسئله تبدیل قصه به امر دراماتیک، یک. دو، دیگر انتخاب فراز و فرودهای امر اقتباسی است. حال میخواهد یک فرد، یعنی گرایش به سمت سینمای پورتره باشه، میخواهد یک اتفاق یا یک واقعه در حقیقت، حالا مثلا یکی از بخش‌های حماسه 8 سال دفاع مقدس یا تاریخ انقلابمون، و دو نگاهی که در اقتباس هست، اقتباس آزاد و اقتباس نعل به نعل. در تمامی موارد ما با حلقه مفقوده هایی و چشم اسفندیار های متعددی در حوزه تولید محتوا مواجه هستیم. چون دستی گرم بر حوزه فیلمنامه و آثار اقتباسی موفق داشتید، این شد بهانه‌ای برای افتخار همکلامی با شما. به اعتقاد شما چرا فیلمنامه نویسان خاصه طی یکی دو دهه اخیر در کشور ما، نویسندگان فیلمنامه نسل دوم و سوم رو عرض می‌کنم، کمتر عرض ارادتی به حوزه پژوهش برای ارائه تولید آثار با محوریت محتوای اقتباسی دارند. من با همین یک سوال در خدمت شما هستم، امر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. پژوهش اگه منظورتون این باشه که فیلمنامه نویسان برن و کتاب بخونن و بعد متونی رو پیدا بکنن که بشود اون متون رو تبدیل کرد به فیلمنامه، یعنی مثلا قصه ها، رمان ها، داستان های کوتاه یا مثلا بخش های تاریخ رو
کامل
تاریخ معاصر یا هرچی. خب پژوهش در واقع ببینید این که ما منتظر باشیم که فیلمنامه نویسان خودشون برن سراغ یه چیزایی، مثلا یه موضوعاتی و بعد از توی اون فیلمنامه های خوب در بیاد، مثلا حالا اقتباس های خوب در بیاد، که این در واقع یه جوری شبیه ماهیگیری با قلابه. خب یعنی اتفاق میفته ولی خیلی کم میفته.
درسته.
وقتی ما راجع به سینمای صنعت سینما صحبت میکنیم، در واقع سینمای بدنه صحبت میکنیم، منظورمون اینه که باید شرایطی وجود داشته باشه که فیلمنامه نویسان بدانن که اگر سراغ چنین هیتی رفتند بازاری برای محصولاتشون وجود داره.
درست.
پس اینو باید در واقع دو جا هست، دو تا در واقع منبع برای چنین سفارش های وجود داره، بخش خصوصی و بخش دولتی. خب بخش خصوصی که به دلیل اینکه سرمایه گذاری در این پروژه ها معمولا سنگینه، خیلی کمتر میل داره که به طور کاملا خصوصی وارد این قضیه
بشه. بله بله. خب،
مگر اینکه حالا با همون تعبیرات جدید مثلا خصولتی یا حالا هرچی به نوعی بخش دولتی وارد قضیه بشه. بخش دولتی هم در هر شکلی، در هر دولتی، در هر زمانی طبیعتا ایده های خودش رو جستجو میکنه. تاریخ یک امر محض قطعی نیست دیگه. حالا حتی تاریخ معاصر هم که توش ما زندگی کردیم، اگر از 100 نفر سوال بکنن در مورد اتفاقاتی که در مثلا دههای گذشته افتاده، احتمالاً شاید تعداد زیادی ما روایت داشته باشیم که حتی بعضاً با هم تناقض داشته باشه. حالا به هر حال، پس ما با یک امر متغیری روبرو هستیم، یعنی یک امر ثابتی وجود نداره، یک امر متغیری هستیم که اون سلیقه دولت‌ها یا حاکمیت در شرایط مختلفه که سفارشاتی میتونه در این حوزه داشته باشه، فیلمنامه‌نویسا برن کارشون رو انجام بدن. خب
کاملا شرمنده است. هم بفهم
عرض کنم خدمتتون که این متغیر بودن باز یکی از فاکتورهای این ماجرا، این معادله خود به خود باز میل فیلمنامه‌نویسا رو برای اینکه برن به سمت این کار کم میکنه، به خاطر اینکه در واقع هرگز یک جریان مشخصی به وجود نمیاد از چنین پروسه‌ای برای این فیلمنامه نوشتن. خب
بله.
خب دیگه یعنی اینجوری میشه، اینطوری میشه که فیلمنامه نویسانی هستن که یه موقعی بیکارن و اتفاقا باهاشون تماس گرفته میشه، ازشون خواسته میشه که چنین کاری بکنن. بازم میریم در واقع به دوره ما قبل صنعتی، یعنی بازم میریم به دوره‌ای که بر حسب روابط و اتفاقات فیلمنامه‌های در این حوزه سفارش داده میشه و نوشته میشه. یعنی همه این خلاصه بخوام بکنم، همه این ماجرا، این توقع، هیچیش در واقع هیچ بخشی از این توقع که توقع درستی هم هست که به شکل سوال مطرح کردید،
درود بر شما،
بر گردن فیلمنامه نویس هانی. تمام این توقع 100% بر گردن برنامه ریز هاست.
جسارتا یه جور سلب مسئولیت به حساب نمیاد این قطعیتی که در فرمایشتون هست؟
نه خب به حال نظر من دیگه.
بله بله.
من منظورم اینه که الان مثلا شما دارید میگید وظیفه‌ای وجود نداره که فیلمنامه‌های خاصی بنویسن.
درست.
این وظیفه ها رو سینما براشون ایجاد میکنه. خب مثلا چه فیلم اجتماعی، چه فیلم نو کمدی، چه فیلم به هر حال تاریخی، چه فیلم حماسی، هر چی، هر
بله، بله، جانر
البته
بله.
بیشترشون نیستن، ولی منظورم این نو سینمایی که الان مثلا مورد نظر شما هست که میگید چرا حالا به خصوص در حیطه اقتباس این فرق وجود داره. این فرق بخاطر اینکه این کار نیاز به یک برنامه ریزی داره.
درست.
هی یک برنامه ریزی دراز مدت ما بتونیم از متون هم کهنمون، از هم از متون نسبتا جدید و جدید تازه بتونیم یک جریان سینمای اقتباسی یا فیلمنامه اقتباسی به وجود بیاریم. غیر از اون گاه گداری این اتفاق میفته. ببینید مثلا میرن سراغ یک کارگردان، یک فیلمسازی، ازش میخوان درباره یک موضوعی فیلم بسازن. خب بله. در مورد این موضوع ممکنه 5 تا 6 تا کتاب 10 تا کتاب وجود داشته
درست.
باشه.
بله بله.
ولی اون میتونه بره خودش اینا رو بخونه یا چند تا کار دیگر هم مثلا تم عرض اینا پیدا بکنه، بخونه، مطالعه کنه و بعد نهایتاً یه فیلمنامه خودش رو بنویسه، میدونی؟ یا فیلمنامه خودش رو سفارش بده. اما این نشد دیگه، باز اقتباس نشد دیگه. خب اگر ما ملزم هستیم به اینکه سینمامون بخش زیادی از فیلمنامه‌هامون اقتباسی باشه، اون رو جریان سینما و جریان مدیریت سینما میتونن به وجود بیارن. من یه شوخی دارم، شوخی یعنی جدی در واقع، یعنی در سینمای هالیوود، خب بالاخره سینمای موفقی از لحاظ صنعتی با همه فراز و فرود داره.
بله.
توی اون سینما جایزه فیلمنامه غیر اقتباسی رو به نظرم گذاشتن که از این مظلومیت در بیاد. یعنی انقدر که تهیه کننده ها مطمئنن به این که اگر فیلمی که ساخته میشه اقتباس باشه، بالاخره مقداری هوادار از قبل برای خودش جمع کرده.
کامله.
خب طبیعتاً خیالشون از این بابت راحته که ریسکش خیلی پایین تره، ریسک سرمایه‌گذاری.
بله، خطرپذیریش کمتره.
که آره، روی اثر مکتوب یا حالا هر چی، در هر مثلا نمایش، هر چی. و اونجا سینمای یعنی فیلمنامه غیر اقتباسی، فیلمنامه آزاده که خیلی در واقع در معرض خطره و سرمایه‌گذاری روش نمیشه. این یعنی جریان سرمایه‌گذاری، من نمیگم جریان سرمایه، یا در جریان مدیریت فرهنگیه که تعیین میکنه که فیلمنامه نویس‌های ما برن به سمت آنچه که بهش میگیم مثلا ادبیات، نمایش، دیگر رسانه‌هایی که میشه ازشون اقتباس در واقع کرد و یک فیلمنامه نوشت. اگر تون این چیزی وجود داشته باشه، مرض که ندارم فیلمنامه نویسا، خب میرن فیلمنامه‌هایی می‌نویسن که مورد درخواسته مدیریت سینما هست.
متوجه. بسیار عالی. به حال من کلید واژه و مؤلفه برنامه‌ریزی رو هم برای جمع‌بندی پایان برنامه از فرمایش شما وام می‌گیرم، اما از همین دور نزدیک جناب سجاد چی بزرگوار دست شما رو به گرمی می‌فشارم. سپاس با همه دل مشغله دقایقی از وقت گرانبهای خودتون در اختیار هفت اقلیم قرار دادید.
باعث افتخار من بود. باشید. امیدوارم بازم بتونم زحمت شما بشم.
اختیار داری، سعادتی حتما برای ما در قالب این هم‌نشینی و هم‌کلامی با شما. آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ شما.
همراه بودیم با جناب مهدی سجادچی، فیلمنامه نویس، کارگردان و از اعضای کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما. به هر حال بحث های گفتگو محور چون این دست از تجارب آرایی رو هم با خودش به همراه داره. ایشون بالکل منفک دانستن، تاکید هم داشتن که از زاویه دید فرمایش خودشون این نکته رو عنوان میکنن، این تعهد رو از عهده و گرده فیلمنامه نویس برداشتند و اون رو متضمن لزوم برنامه‌ریزی کردن و کیست که نداند که امر برنامه‌ریزی در حوزه تولیدات سینمایی در کشور ما تام و تمام در ید قدرت دستاندرکاران، برنامه‌ریزان، بهتر بگم مسئولان متولیان عزیزمون، حالا به شکل کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شکل خرد سازمان سینما یا دیگر نهادها، بنیاد شهید، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ هنری، اوج، البته که رسانه ملی و نظایری از این دست قرار داره. این هم نظر جناب آقای سجادچی بود.
من نیامدم برای شناسایی.
این دست بکن دوجه به من.
چی؟
دست بکن دوجه به من.
امو دست بکن دوجه به من. دست بکن دوجه به من. امو
چیه نارنجه؟
ببین من پول شما
همه
به من.
راست میگه
نیامده بود.
پول ما هست.
راست میگه.
این پولای نهاده تو جیبش که اگه مثل حالا گیر کرد بتونه ادعا کنه که کسی که من اشنا هستم این پرسه به گرمه چه میکننده؟
درسته، درسته، تو درست میگی، ولی شاید این بنده خودم راست بگی آخه.
تشخیص راست دروغت مامانی سمون.
اما من نه دروغ میگم، من
پولتو گذاشتم دروغ نمیگم. نگاه کن پولت تو جیبته. ببین من میگم ایسا جان تقصیر این نیست، چشمندش افتاده خودم
میدونم. باید ببینه دیدام بود چه حالی دید؟
بچند من این خیلی بخوری. زانو بزن.
چی کار میکنی بچه؟ تو کار ما دخالت نکنم او مفهوم؟ برو تو دوست.
اگه پسر من بودی این کار میکردی با یه اسیر. من نه دروغ میگم، هیچ وقت
خفه
میکوشی بکش تا
تحقیر نکن.
آیا از سیر اینجوری رفتار میکنم؟ وقتی به یه بچه اعتماد میکنم بهتر از این نمیشد اینجوری.
مگه کسی دیگه هم داریم که بهش اطمینان کنیم و نکنیم؟ همون
بردش ضربه نیستش بونه بند خدا رو.
سینما این امکان رو به ما میده تا موقعیت‌های متفاوتی رو تجربه کنیم که شاید هیچ وقت در دنیای واقعی باهاشون روبرو نشیم.
سینما منعکس کننده فرهنگ است.
هفت اقلیم سینمایی 16 تا 17 پنج شنبه ها از رادیو فرهنگ. سینما گستره آن چیزهایی است که توضیح ناپذیرند.
هفت اقلیم پنج شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. همچنان همراه شما هستیم با هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. سالها پیش از این در مورد فیلم‌های اجتماعی این تصور وجود داشت که این آثار گزینه‌های خوبی برای اجراهای نوروزی نیستند، چرا که مردم در روزهای اول سال به دنبال مشاهده فیلم‌های تلخ نیستند. اکران فیلم متری 6.5 در نوروز 1398 و فروش بیش از 27 میلیاردی این فیلم و کسب رتبه دوم بعد از فیلم کمدی رحمان 1400 نشان داد که این تصور چندان درست نیست. اگرچه نمایش نوروزی سالهای 1399 و 1400 تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفت، اما در سال 1401 نمایش فیلم الفزار در عید سعید فطر باز هم با استقبال مخاطبان روبرو گردید و این فیلم موفق شد 22 میلیارد تومان فروش داشته باشد و پرفروشترین فیلم اجتماعی آن سال و ششمین فیلم جدول فروش سال باشد. به نظر می رسد بی بدن هم با خبرهای فراوانی که در طول برگزاری جشنواره درباره آن منتشر شد می تواند فیلم موفقی برای سینمای اجتماعی در ایران باشد. ضمن اینکه ذهنیت مخاطب درباره اینکه این فیلم بر اساس یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی ایران در سالهای اخیر ساخته شده نقطه قوتی برای این فیلم است. سازندگان فیلم گفتند قرار است نسخه اکران این فیلم یک ربع کوتاه‌تر از نسخه جشنواره آن باشد. تیم تبلیغاتی فیلم در طول برگزاری جشنواره نشان داد کار خود را تا حد زیادی بلد است و به نظر می رسد با یک پویش تبلیغاتی مناسب می توان مخاطبان زیادی را به سمت این فیلم جذب کرد. انتخاب بیبدن در جدول نمایش و اجرای نوروزی به تنوع سبک‌ها در این جدول کمک و توانست مخاطبان جدیدتر سینما را به سالن‌ها بکشاند. پایان برنامه هفت اقلیم سینمایی امروز رسیدیم. خیلی متشکریم از همه شما شنوندگان محترم. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. در صحنه زندگی بازیگر توانمندی باشیم. عصر بخیر، خداحافظ.
گفت و
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
بر شما شنوندگان گرامی رادیو وقتتون بخیر باشه. در روزهای انتخابات ریاست جمهوری میخواهیم با بزرگواری گفتگو کنیم و نظرشون در خصوص این مسئله که با چه ویژگی های رئیس جمهورشون رو انتخاب میکنن و خواستشون از رئیس جمهور محترم آینده چی هستش. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و سرکار خانم. انتخابات بحثش یعنی حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشون و آزادی مردم در سرنوشت خودشون و یه رئیس جمهور کسی باید باشه که منتخب مردم باید باشه، مردم باید آزادی انتخاب داشته باشن، باید کسی رو انتخاب کنه که استعداد این کار رو داشته باشه، بتونه به اصطلاح از وضعیت کنونی داخلی و خارجی کشور اطلاعات دقیق و کامل داشته باشه، تعاملات خوبی با جهان داشته باشه، با داخل داشته باشه، افراد متخصص رو به کار بگیره. امروز یه کسی باید انتخاب بشه که به تمام مسائل داخلی باید اشراف داشته باشه، افراد متخصص رو انتخاب کنه و بتونه گیرکشایی بکنه از این وضعیت کنونی که ما داریم، بخصوص مسئله اشتغال و معیشت مردم.
بله. خود شما اگر رئیس جمهور میشدید چه کار میکردید برای مردم و کشورتون؟
من هم موقع من بیشتر قشر جوانم، قشر جوانی که آینده ساز این مملکت، پرورشی استعداد این جوانا بوده و زمینی سازی به اصطلاح اشتغال، به خصوص اشتغال و در کنار معیشت مردم، مخصوصا قشر بازنشسته. من
بازنشسته
است؟ بله من بازنشسته است.
خب چقدر تونسته خرج مخارج تو که حالا زندگیتون رو سپری کنید و آیا مشکلات و دغدغه هایی هم دارید تو زندگی که از رئیس جمهور بخواید که در این مسئله بیشتر توجه کنه؟
متاسفانه وضعیت اقتصادی طوریست که با زندگی من و من نوعی همگنی و هماهنگی نداره.
شغلتون چی بود؟
من بازنشسته هستم.
بازنشسته
بخش خصوصی هستم. همگنی و هماهنگی بین هزینه من و با حقوقی که من تعیین شده نیست. میطلبه که واقعا افراد کارشناس کار بلد ورود بکنن و قانون ما داریم، برابر قانون و چیزایی که هست بتونیم مسئله موزر رو به نحو احسن حل کنیم.
در انتخابات شرکت میکنید؟
100% انتخاب شرکت میکنم.
دلیلش؟
خب این سیستم حکومتی ما انتخاباتیه و میطلبه که حتما مردم باید در این قضیه حضور پررنگ و هماهنگ داشته باشن که یه شخصیت رو انتخاب کنن که به درد این جامعه بخوره، از بین همین مردم باشه، درک میکنه کارگر رو، مستضعف رو، مستمند رو، جوان رو، کارگر رو.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
گفت و